ورد جزعه اذا خلا هل قضيت عينون فصادتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وابرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبح جمعه تون بخیر. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. وخامت اوضاع انسانی در افغانستان صلیب سرخ را به افزایش 100% فعالیت‌های این سازمان بین‌المللی وادار کرده است. دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است. واشنگتن نیز پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 افغانستان را تحت تحریم‌های شدید قرار داد و همزمان 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را بلوکه و بخشی از این پول را مصادره کرد. این در حالی است که تمام سازمان‌های بشردوست در مورد خطر مرگ میلیون‌ها افغان به دلیل فقر و گرسنگی و نبود امکانات و دوا هشدار دادند. در چنین شرایطی برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان راهی جز افزایش فعالیت در این کشور باقی نمانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان روز پنجشنبه در توییت نوشت که ایلوا فیلیون رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان با معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان دیدار کرده است. رئیس کمیته صلیب سرخ در این دیدار گفت که سازمان در سال جاری فعالیت‌های خود در افغانستان را دو برابر کرده و قصد دارد سطح فعالیت خود در این کشور در سال آینده را حفظ کند. به گفته فیلیون، این سازمان پس از اوکراین بزرگترین عملیات در سطح جهان را در افغانستان انجام می‌دهد. و افزود که در کنار ارائه خدمات مربوط به شفاخانه‌ها، مراکز آموزشی و درمانی و زندان‌ها، صلیب سرخ فعالیت خود را در بخش‌های آب و انرژی، کشاورزی و کمک‌های بشردوستانه نیز گسترش می‌دهد. حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. با آنکه نیروهای طالبان در میدان جنگ با ارتش وقت افغانستان در 20 سال گذشته موفق بوده است، اما عدم آشنایی اونها با سیستم ها، قوانین بازرسی و بازجویی، افراز است بازرسی، کشف محل واقعی جرم، کریمینالستیک و کریمینولوژی کار را در ادامه براشان دشوار ساخته است. در تازه ترین مورد مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس تخار در 6 ولسوالی ماورای کوکچه این ولایت برای بیش از 15 تن کارمندان جنایی آموزش های فنی و تکنیکی را برای 5 روز برگزار کرده بود که اکنون پایان یافته است. مولوی سیف الله خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید هدف از راه اندازی این آموزش برای کارمندان جنایی بلند بردن سطح ظرفیت و توانمندی نیروهای کشفی میباشد و در عین حال میخواهند با فهم تمام موارد کشفی و امنیتی سطح جرایم را به حد اقل برسانند.
کدام سمیناری که ما در ورسالی مورای کوکچه دایر کردیم، این سمینار به خاطر فایده و مستفید بودن امریتای جنایی ولسوالی ششگانه مورای کوکچه بوده تا اینکه مشکلات مردم ملت و رایت 100% به طریقه احسن و به همون طریقه کار خود پیش ببره تا که چیز جرم جنایی که است کاهش پیدا بکند.
مولوی کمال الدین سروری فرمانده کندک سرحدی ماورای کوکچه در پایان این برنامه آموزشی خطاب به منصوبین گفت هر آنچه آموخته اید باید به آن عمل کنید تا اینکه خداوند از شما راضی گردد. او افزود نظام پیشین چون یک نظام فاسد بود و در عمل کاری برای مردم افغانستان انجام نداده بود، به همین اساس خداوند امارت را جایگزینی آن نمود. او نیز در بخش از سخنانش گفت در نظام کنونی افراد حضور دارند که خود را مجاهد می نامند اما دست به انواع فساد می زنند.
هر اغا مولا تویم، هر اغا طالب در علم تویم، هر اغا مومین مسلمان تویم چه یوه مسئله زکوی خو فهنگی بانده با پورا اغا عمل کوی. زده تقسم خورما چه در دیر و خلق ما دا اوریده لیدی چه رشوت خوری خو کم خلق لارا چه در الله در دین نمرتد و او در الله در دین نگزیده لی و آغا خلق لارا او نن کم خلق در توجود لری آغا خلق چه در الله سر محبت لری او الله در دین سر محبت لری.
مولوی نصرالله حذیفه یک از فرمانده های برجسته نیروهای طالبان در تخار که در این برنامه حضور یافته بود گفت مسئولان محلی باید با مردم به گونه ای رفتار کنند که مردم مجذوب اخلاقشان گردد و محبت مسئولین در میان مردم افزایش یابد. و افزود مسئولین کاری نکنند که باعث تنفر و انزجار مردم گردیده و میان ملت و نظام کنونی فاصله ایجاد گردد.
ما شما در دنیا این زندگی تر کنیم که مردم از اخلاق ما شما، از همین اخلاق ما شما رو متاثر شو، یعنی اخلاق با مطابق شریعت باشه، فیصله ما شما تا مطابق شریعت باشه، قدی ما شما از فرهنگ ما شما نباید که مردم شریف و ملت ما شما متنفر شود.
کارمندان بخش جنایی 6 ولسوالی ماورای کوکچه که آموزش دیده‌اند میگویند اکنون با موارد زیادی آشنا شده‌اند که قبلا نمی‌دانستند. آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی دشتقلعه میگوید در 5 روز این آموزش طریقه بازداشت مجرمین و انواع فعالیت‌های دیگر را نیز فرا گرفته است.
البته در این 5 روزی که ما سمینار داشتیم در ولسوالی خواجه بهاءالدین در مقر قماندانی امنیه، البته بسیار از چیزایی که ما به ما ضرورت بود، چیزایی که نمی‌فهمیدیم باید درس میخواندیم. الحمدلله در طول 5 روزی که ما اینجا سمینار داشتیم بسیار از چیزها را یاد گرفتیم، از جمله بازداشت مجرمین و بررسی محل واقعی که یک واقع صورت میگیره و همچنان برخورد همراهی و مراجعین و کسایی که عریضه دارن با اونها چه قسم برخورد شوه و دوسه چه قسم ترتیب شوه. و الحمدلله در طول 5 روز ما که محفظ تانستیم بالاخره مشکل خود حل بکنه.
قبل از این مدیران مبارزه با جرایم جنایی 4 ولایت به میزبانی کندوز برای 10 روز آموزش دیده بودند که اکنون این روند در ولسوالی ها آغاز شده است و ممکن تا آموزش تمام نیروهای کشفی ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت موقت طالبان به دلیل شکنجه زنان بازداشتی انتقاد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که زنان افغان معترض به عملکرد طالبان پس از بازداشت به همراه کودکانشان شکنجه، تحقیر و از دسترسی به نیازهای اولیه محروم می شوند. گزارش این سازمان پس از گفتگو با شماری از زنان معترض که بازداشت توسط طالبان را تجربه کردند تهیه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بخشی از گزارش خود سرکوب زنان معترض توسط طالبان را وحشیانه توصیف کرد و واکنش طالبان به اعتراضات زنان در نخستین هفته تسلط بر افغانستان را وحشیانه خواند. دیدبان حقوق بشر به عنوان نمونه با استناد به اظهارات زنانی که توسط طالبان زندانی شدند نوشت که در فوریه امسال این گروه 21 زن و 7 کودک را به مدت 5 روز در یک اتاق کوچک گرم و خفه کننده بدون دسترسی به آب و غذا و دستشویی نگهداری کرده است. برخی از شاهدان با اشاره به فحاشی نیروهای طالبان گرفتن اعترافات اجباری و تهدید به مصادره اموال خاطر نشان کردند که اعضای مرد خانواده های زنان توقیف شده همزمان توسط نیروهای این گروه تحت شکنجه قرار گرفته و تحقیر شدند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ارمنستان در ایروان با ارائه گزارشی از آخرین روند مذاکرات رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران گفت تبادل پیام ها و گفتگوها برای رسیدن به مرحله نهایی توافق جهت رفع تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به برجام در مسیر درست خودش قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این نشست خبری اظهار داشت که تبادل پیام ها به طرف آمریکایی برای رسیدن به نقطه نهایی توافق ادامه دارد، هرچند در اختشاشات و آشوب های اخیر در ایران آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شتاب زدن نسنجیده و مداخله گرانه عمل کردند. امیر عبداللهیان با بیان این که امروز در ایران همه چیز در مسیر طبیعی خودش جریان دارد افسود به طرف آمریکایی و اروپایی هشدار دادیم که با تحلیل غلط اقدام به تحریک آشوبگران، اختشاشگران و تروریست ها در جمهوری اسلامی ایران نکنند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان می شود.
صبحتون بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه آیین خوبان همراه شوید.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و متخلق به اخلاق اسلامی. جانجوری سلامتی و عزتمندی یکایکتان را از درباره خداوند خواسته و خواهانیم. دوستان، در ادامه برنامه با بررسی سه اصل اساسی در فرهنگ اصولی و منطقی اسلام می‌پردازیم که در صورت عمل کردن به آن به الگوی ایدئال اخلاقی اسلام دست پیدا خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. شنونده های عزیز، در برنامه های گذشته تا حدودی با ویژگی های مثبت و سازنده مکتب اخلاقی اسلام آشنا شدیم و به نقد و بررسی اجمالی مکاتب دیگر اخلاقی پرداختیم و با نقاط ضعف آنها نیز کم و بیش آشنا شدیم. ولی باز ممکن است این سوال در اذهان نقش ببندد که در نهایت ما چی بکنیم که نه دچار افراد و زیاده روی شویم و نه در دام تفریط و کوتاهی ها گرفتار شویم. برای پاسخگویی به این پرسش کلیدی، توجه شما را به سه اصل اساسی در فرهنگ اصولی و منطقی اسلام جلب بکنیم که در صورت عمل کردن به آن به الگوی ایدئال اخلاقی اسلام دست پیدا میکنیم. دوستان، نخستین اصل این است که ارزش‌های اخلاقی به طور هماهنگ رشد کنند. به طور مثال نمانند دنیا پرستان باشیم که تمام تلاش‌هایشان، جهت‌گیری‌هایشان و هدف‌گذاری‌هایشان فقط متمرکز بر ارزش‌های مادی است و همه چیز را با منافع مادی خود ارزیابی می‌کنند و نه همانند معنویت‌گراهای افراطی باشیم که به تمام مظاهر دنیوی پشت کرده و از تمام لذت‌های مشروع دنیا چشم می‌پوشند و برخلاف مسیر فطرت انسان‌ها حرکت می‌کنند، بلکه باید از دنیا و تمام امکانات آن برای رشد معنویمان استفاده کنیم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روزی کسی را دید که از دنیا مذمت و بدگویی می کند. آن حضرت بلا فاصله رو به او کرد و فرمود: ای کسی که دنیا را نکوهش می کنی در حالی که فریفته و دلباخته آن هستی، آیا از دنیا شکایت داری یا آن که دنیا باید از کجرفتاری های تو شکایت کند؟ چه زمانی دنیا تو را فریب داده است؟ آنگاه حضرت به طرح برخی از فرصتهای پیش آمده که دنیا امکان خدمتگذاری به هم نوعان او را فراهم ساخته پرداخته و فرمود: این دنیا جایگاه صدق و راستی است برای آن کسی که با آن با صداقت رفتار کند و سرای بی‌نیازی و وارستگی است برای کسی که از آن توشه برگیرد و محل اندرز است برای آن که از فرازها و فرودهای آن پند گیرد. سپس حضرت در ترسیم جاذبه های ملکوتی دنیا فرمود: دنیا سجدگاه دوستان خدا و جایگاه نماز و راز و نیازهای فرشتگان الهی و محل نزول وحی خدا و تجارت خانه اولیا و دوستان حق است و آنان در همین دنیا رحمت و برکات بیکران الهی را به دست آوردند و بهشت ابدی را نصیب خود ساختند. دوستان عزیز خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات رادیو دری و از این که برنامه آینه خوبان را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکر میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
جوان دل می رو باید به هوای کوی تو هر لحظه دل پر می گشاید، هم امید قلبی هم پناه جان، نور مطلق زمین و آسمانی چشمان من اشکم نیادت هم شبارا با تو در امانم ای امید جانم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندادم نفس در سینه دارم نسم تو درد زبانه عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانه نور بیکرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بحر قلب عاشقان نام و نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم
دوستان یکی دیگر از ویژگی های اخلاقی اسلامی این است که از انسان شخصیت چند بعدی می سازد. فردی که تربیت یافته مکتب اخلاقی اسلام است از سوی مظهر تمام نمای جاذبه و عشق و محبت است و از سوی دیگر در برابر کسانی که هیچ گونه تعهد در برابر ارزش های اعتقادی، اخلاقی و انسانی ندارد از موضع قدرت برخورد می کند و انعطاف نشان نمی دهد. از طرف انسان پرتلاش و امیدآفرین است و از جانب دیگر با هر گونه یأس و ناامیدی می ستیزد. هم مرد دنیای عبادت شب زنده‌داری است و هم قهرمان و حماس آفرین صحنه های نبرد با سردمداران شرک و کفر و نفاق است. هم به اخلاق فردی مانند خدا محوری، دین مداری و پاکی و تهذیب درون می پردازد و هم برای اخلاق اجتماعی مانند نودوستی، اتحاد و همبستگی و صلح دوستی اهمیت فراوانی قائل است. و خلاصه اینکه مکتب اخلاقی اسلامی از انسان افراد تک بعدی نمی سازد، بلکه انسانهایی را پرورش می دهد که در تمام عرصه ها حضور پررنگ و نقش آفرین دارد. بله عزیزان، در این راستا رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و ائمه اطهار کاملترین الگوهای اخلاقی اسلامی هستند، چرا که در دنیای عبادت بی‌نظیر در میدان جهاد حماسه آفرین، از گوشه نشینی گریزان و در تمام زمینه‌های اجتماعی پیشتاز و پیشگام و با مقوله‌های قدرت طلبی بیگانه و در دنیای سیاست رهبری مدیر و کارآمد بودند. به جرأت می توان گفت یکی از خصوصیات منحصر به فرد مکتب اخلاقی اسلام آن است که علاوه بر ایجاد رشد هماهنگی و پرورش انسانهای چند بعدی از آنها شخصیت می سازد که در عرصه بارور ساختن ارزشهای اخلاقی به عالی ترین سطح صعود نمایند. فراز آغاز دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام بیانگر همین اصل اساسی می باشد. آن حضرت پس از درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک او به درگاه الهی این گونه درخواست می کند: بار خدایا، ایمان مرا به کامل ترین سطح ایمان برسان و یقین مرا به برترین یقین قرار ده و نیت و انگیزه مرا به نیکوترین شکل پایان بخش و عمل من را بهترین اعمال مقرر فرما. تعبیرهای کاملترین، برترین، نیکوترین و بهترین روشنگر برجستگی بی‌نظیر مبانی اخلاق در فرهنگ بالنده و کمال آفرین مکتب تربیتی اسلام است. خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با برنامه آینه خوبان بودید. لحظه لحظه زندگیتان سرشار از اخلاق اسلامی بادا. تا برنامه بعد یکایکتان را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در یک روز جمعه دیگه با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که این هفته میخواییم خدمتتان معرفی بکنیم عنوانش هست هزار خورشید درخشان. کتاب هزار خورشید تابان یا هزار خورشید درخشان توسط خالد حسینی نوشته شده. این کتاب در سال 2007 در آمریکا به چاپ رسید. کتاب هزار خورشید تابان با مدت 2 هفته در صدر پرفروشترین کتاب‌های آمریکایی قرار داشت. این کتاب از طرف نویسنده به 2 فرزندش و تمامی زنان آسیب دیده افغانستان هدیه شده است. در تمامی آثار خالد حسینی به ویژه کتاب هزار خورشید تابان، علاقه او به وطنش یعنی افغانستان دیده میشه. این کتاب به موضوعات بسیاری میپردازه، اما نسبت به دیگر آثار او نگاه زنانه تری داره. به گفته نویسنده خالد حسینی، نام این کتاب از شعری از صاحب تبریزی گرفته شده است. خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهساران، که ناخن بر رگ گل میزند مژگان هر خارش. حساب محجبینان لب بامش که میداند 200 خورشید رو افتاد در هر پای دارش. نامی کتاب از عبارت 200 خورشید رو گرفته شده است. کتاب هزار خورشید تابان تا کنون در ایران بارها و بارها ترجمه شده. نامی کتاب توسط برخی مترجمان هزار خورشید درخشان و هزار خورشید تابان ترجمه شده است. این کتاب بر اولین بار در سال 1386 توسط بیتا کاظمی به نام هزار خورشید درخشان و توسط مهدی قبرایی در همان سال به نام هزار خورشید تابان به ترجمه رسید. این کتاب داستان خود را در 4 فصل روایت می‌کند. زنان و تاریخ افغانستان 2 مضمون اصلی رمان هزار خورشید تابان هستند. سرگذشت مهنت بار 2 زن و رنج آنها در اوج ناآرامی‌های سیاسی افغانستان مضمون اصلی کتاب هزار خورشید تابان است. این کتاب تصویری از جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد، بدون اینکه به شکل کلیشه‌ای و یک جانبه روایتی سراسر سیاه از مردان و سراسر سفید از زنان ارائه بده. مریم دخترکی افغان است که پس از مرگ مادرش مجبور به زندگی در خانه پدرش می شه. پدر او 3 زن و فرزندان بسیاری دارد. پس از مدتی زنان پدرش تصمیم می گیرند او را به عقد مردی که 30 سال از او بزرگتر است در بیاورند. مریم فرزند ناخواسته جلیل بعد از خودکشی مادر افسردهش نانا به اجبار پدر با مردی بنام رشید که در کابل مغازه کفاشی داره ازدواج میکنه. رشید مرد بد اخلاقی است و این بدخلقیش با بچه دار نشدن مریم روز بر روز بیشتر میشه. مریم سالها زندگی در این خانه و رفتار رشید را تحمل میکنه بدون اینکه دم بزنه، تا اینکه در همسایگی اونا خانواده لیلا در بمبارانی کشته میشن و رشید لیلا دختر زخمی و بیهوش آنها را به خانه خودش میاره و مریم با پرستاری و مراقبت از لیلا مشغول میشه. رشید بعد از بهبودی لیلا از او خواستگاری میکنه و لیلای بیپناه هم قبول میکنه. دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب هزار خورشید درخشان را بشنوید.
کیسته؟ آمدم. سلام امشیره.
ایجه منزل ملا فیض‌الله است، درست آمدم؟
آری، من بچه‌ش هستم.
ما به خاطر یک از دوستای قدیمی پدرتون ایجا آمدم. مریم.
مریم؟
دختر جلیل خان، امان که در ایراد سینما میداشت.
آه، بلی، بلی، یادم آمد. شما دختر مریم خانم هستین؟
تقریبا بلی.
آه، بفرمایین داخل شوین. نکنه اویم ایجاز؟
متاسفانه فوت کرده است.
عجب، خداوند کل اموات رحمت کنه.
ما با یک ماتر رفتم و جایی که مریم زندگانی میکرد دیدم. بازروان میشناخت.
آه که ایطور.
لازم بود با رفیقم که برایم از مادر مربان تر می بود دیداری کنم و با من خدایی کنم.
میفهمم، خوب کردین ایجا آمدین امشیره. من سالیان است که دنبال یکی نشان از مریم بودم. باید چیزی را به شما بتوم.
به من؟
آه، همینجاست، در روی ایتاق. جلیل خان یکی 2 ماه قبل از مرگش این جعبه را به پدرم داده بود و پدرم قبل از مرگش این را به من سپرد تا به مریم یا خیشایش بتوم، ولی تا امروز موفق به انجام این وعده نشده بودم.
داخلی جعبه یک پاکت است، یک کیسه پرچه‌ای، یک نوار ویدئو کارتون پینوکیو. من که نمی‌فهمم. اوه، یک نامه‌ام در این پاکت است. مریم عزیز، امیدوارم
بارستم که زنده و سلامت باشی و وقتی که این نامه را میخوانی اما چیز برایت روبراه باشد. من برایت نامه های بسیاری نوشته کردم بعد از اینکه سایت ها پشت دروازه خانه منتظر شد. میدانم که بالاخره به دیدن ملا فیض الله مهروی. تو دختر خوبی بوده و من در مقابل تو از گذشته خودم احساس خجالت میکنم. من نمیخوام بخششی تو را بخرم، چون عالی بیشتری ثروتم را از دست دادم. بسیار در حق تو بدی کردم، مری ببخش که زندگی تو را از تو گرفتم. عالی سرمایه ناقابل برای تو میگذارم که قبلا به دلار تبدیلش کردم. من به زودی میمیرم به خاطر از این که طبیبا جوابم کردن.
بخشایی از کتاب هزار خورشید درخشان نوشته خالد حسینی تقدیم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند شد. در این لحظه از برنامه کمی درباره نویسنده این اثر، یعنی آقای خالد حسینی، بر شما میگیم. خالد حسینی نویسنده و پزشک افغان ساکن امریکا تا کنون 4 رمان را به زبان انگلیسی نوشته. همه آثار او به دلیل استقبال زیاد خوانندگان با ترجمه های فراوانی در بازار نشر ایران وجود دارد. کتاب های او عبارتند از دعای دریا در سال 2018، باد بادک باز در سال 2004، هزار خورشید تابان در سال 2008، کوهستان به تنین آمد در سال 2013 و دعای دریا در سال 2018. حسینی خود را بسیار تحت تأثیر ادبیات فارسی و ویژه مولانا، حافظ، خیام و بیدل دهلوی می‌داند. خاطرات کودکی و شخصی خالد حسینی در آثار او بسیار نمود داشته است. چه دوران ثبات پیش از اشغال شوروی و چه جدال‌های قومی میان اقوام مختلف افغانستان و ویژه با قوم هزاره و چه در دوران مهاجرت، این تجربیات در آثار او قابل ردیابی است. امیدواریم که فرصت داشته باشید این کتاب زیبا را تهیه بکنید، بخونید و از خواندن آن لذت ببرید. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید در بخش کیمیای کتاب با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
منم خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. در برنامه پیشین درباره کتاب‌های مصور با شما سخن گفتیم و قول دادیم که در برنامه امروز اطلاعات بیشتری درباره کتاب‌های مصور برای شما بگوییم. با ما همراه باشید. کمیک استریپ نوعی از کتاب‌های مصور است که در جهان طرفداران زیادی دارد. کمیک نقاشی یا مجموعی از نقاشی‌های دنباله‌دار است که ماجرایی را روایت می‌کند. کمیک معمولاً توسط یک تیم دو نفره که یکی داستان را می‌نویسد و دیگری تصویرگری و جوهرزنی می‌کند ساخته می‌شود. اگر شرح روایت‌های مدرن را در نظر بگیریم، داستان‌های مصور به شکل کنونی نخستین بار در اروپا و در قرن 18 شکل گرفتند. کمیک یک راه واسطه برای انتقال بصری ایده ها از طریق تصویر است و معمولاً در آن از ابزارهای نویسایی چون بالون گفتار، شعرها و افکت های صوتی برای نشان دادن گفتگوها، تعریف داستان یا دیگر اطلاعات استفاده می شود. عناصری چون اندازه یا جاگذاری قطعات روند بیان داستان یا موضوع را کنترل می کند. البته اگر قرار باشد که به گذشته دور برگردیم، اولین کمیک استریپ ها یا داستان های مصور جهان به دوران پیش از تاریخ و غار لاسکو در فرانسه برمی گردد. در این داستان ها برای انتقال پیام از تصویرهای پشت سر هم استفاده می شد. خدایان اسطوره‌ای با بدن انسان و سر حیوانات مختلف مثل عقاب و شغال بر دیوارهای معبدهای مصر هم کشیده شدند. کمیک ها در ابتدا برای کسب درآمد ناشرها چاپ می شدند. در آن زمان ناشرها قصه های کارگاهی و حادثه ای را در مجله هایی با کاغذ ارزان قیمت منتشر می کردند و هدفشان تبلیغات و کسب درآمد برای انتشارات بود. در تمام بحران هایی که آمریکا با آن روبرو بود، یک موضوع بیش از هر چیزی به چشم نویسندگان آمریکایی می آمد. اینکه آمریکا هیچ پیشینه تاریخی، اسطوره‌ای و یا افسانه‌ای ندارد که بتواند با کمک آن مردم را با اراده‌ای قوی متحد کند. آمریکا در قرن 20 و زمانی که دنیا حال خوبی نداشت، تصمیم گرفت روی کمیک استریپ سرمایه گذاری کند که در آن زمان شکل جدیدی از ادبیات بود. عصر طلایی کمیک در دهه 30 قرن 20 و با ظهور قهرمان داستان‌های مصور یعنی سوپرمن با لباسی آبی اناری شروع شد. از دهه 1930 تا 1950 عصر طلایی کمیک بود. بسیاری از ناشران متوجه شدند که کتاب‌های کمیک می‌تواند فروش خوبی داشته باشد و کار طراحی مجله‌های کمیک آغاز شد. با گذشت زمان و در اواخر دهه 50 فروش کتاب‌های کمیک کم شد، چرا که خبری از خلاقیت نبود. سوپرمن مدام تکرار و ناشران یکی یکی ورشکست می شدند. اما ناگهان شخصیت‌های جدیدی خلق شد و دنیای کمیک وارد عصر نقره‌ای شد. شخصیت‌هایی که مثل سوپرمن خداگونه نبودند و در عوض ویژگی‌های دوگانه انسانی داشتند. در دهه 70 میلادی مجله‌های کمیک تصمیم گرفتند از دنیای خیالی دور شوند و به مسائل سیاسی و اجتماعی روز بپردازند. همین مسئله باعث شد کمیک به عنوان یک هنر پذیرفته شود و دنیای داستان‌های مصور وارد عصر برنزی شد. عصر برنزی سرشار از روایت‌های موازی با دنیای واقعی است. در همین زمان توجه ایده پردازان به این شکل از ادبیات جلب شد و اولین اقتباس سینمایی ساخته شد. سوپرمن افسانه‌ای روی پرده سینما پرواز کرد. دوره مدرن داستان مصور هم از دهه 90 میلادی شروع شده است. در این چند دهه تقریبا شخصیت جدیدی به دنیای داستان مصور اضافه نشده، اما داستان مصور برای همه شناخته شده و کیفیت آثار کاملا رشد کرده است. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و در برنامه‌های آینده بیشتر درباره کتاب‌های مصور و کمپانی‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند با همدیگر گپ می‌زنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. شما دوستان عزیز شنونده برنامه انیس تنهایی هستید از رادیو دری، همچنان همراه ما باشید و بشنوید بخش کارشناسی برنامه را که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت می کنند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در مورد تعریف در حرکت و اطلاعات عینی خدمتون صحبت می کردم. یک مثال در جلسه گذشته خدمتون گفتم و الان میخوام مثال دوم رو براتون بخونم. در دفتر کارش را که باز میکنم، اولین چیزی که زیر نور غروب میبینم کاناپه گنده مشکی است. بدون کمترین شکی چاقو را از توی کیفم در میآورم و میپرم روی آن. آنقدر چاقو میزنم تا دیگر تقریبا یک تکه نیم سانتی هم از چرمش نمیماند. وقتی دارم از وسط اتاق رد میشوم، میز کوتاه را بر میدارم و میکوبم به لوستر آبی بیقواره‌ای که از سقف آویزان است. صدای جیرینگ جیرینگ شیشه ها و ریختنشان کف اتاق تمام رشته های عصبیم را به وجد می آورد. بخاری برقی کوچک را که از کنار پنجره بر می دارم و صاف می اندازمش بیرون. به درک اگر توی سر کسی بخورد. حالا نوبت مانیتور روی میز ته اتاق است و بعد کیبورد و بعد هم کیس. با نگاهی خریدارانه ردیف مرتب پوشه های چیده شده روی میز را نوازش می کنم. جان می دهند برای جرواجر کردن و صندلی چرخان پشت میز که چرم سیاهش باعث می شود دسته چاقو دوباره توی دستم به رقص درآید. حالا همینجا روی آتشقال های کف زمین می نشینم و فکر می کنم، یعنی دلم خنک شده. خب دوستان عزیز، متوجه شدید که داستان ما اینجا به جلو میره، احساس های قهرمان ما برای مخاطب روشن میشه. ما اینجا عصبانیت قهرمان داستان را قشنگ میتونیم حس کنیم. اینکه میز کجا قرار داشت، شکل اتاق کار چطور بود، چه چیزهایی در اتاق کار بود، همه اینها برای ما گفته شد بدون اینکه داستان بریده بریده تیکه تیکه و یا کوتاه بشه و جذاب و خواندنی بود برای همه. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودین. در جلسه آینده در مورد اطلاعات ذهنی خدمتون صحبت خواهم کرد. تا جلسه آینده وقت بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مهربان ترین است، او بخشنده ترین است، او خدای قادر و توانه است. بهترین سلام ها را تقدیم میکنیم به شما خندروها، به شما قندولک ها، شماها که گل های زیبای باغ زندگی هستین. خوشی و آرامی یک یکتان از خدای بزرگ میخواییم. برنامه شاپرک شروع شده. خدا کنه که مثل هر روز این فرصت داشته باشین که تا آخر برنامه امروز ما را همراهی کنین. وقتی که میگم ما را همراهی کنین، فقط این نیست که برنامه خودتان را بشنوینا، بلکه از همین لحظه که ما شماره های ارسال پیامک میگیم یک جای یادداشت کنین تا بتونین بر برنامه خودتان پیامک رایی کنین. انال شماره ها را یادداشت کنین عزیزای دل. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-2-6. یادداشت کردین؟ بسیار خوب. حالا دوستای عزیز ما که در افغانستان هستن یادداشت کنن شماره را 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. از شعرهی که در برنامه خوانده میشه خوششان میایه و لذت میبرن، خیلی هم از شنیدن قصه و داستان لذت میبرن، بعضی هم خوب از بخش نمایشی خوششان میایه. خلاصه ای که هر کسی یک سلیقه ای داره، اما من فکر میکنم که طرفدارای قصه بین شما نازدانه ها زیاد است، درست است؟ به به، یک بله بلند و محکم شنیدم. بسیار خوب، امروز شما نازنینا را با شنیدن یک قصه خوب و شنیدنی مهمان میکنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. یک بچگک بود که دوست و رفیقی نداشت. این بچه یک روز حیران و سرگردان به یک دشت سرسبز راه می رفت. خیلی دوست داشت که یک نفر باشه که همراهش بازی و ساتیری کنه. چشمش به یک درخت افتاد، یک درخت قدیمی با تنه‌ای درشت. با خودش گفت که برم از همی درخت بخوایم که همراهی ما بازی کنه.
سلام درخت سیب، چقدر مقبول هستی؟
سلام، خودت مقبول هستی؟
میشه هم بازی کنیم؟ بخاطر از اینکه من تنها هستم، این دوست رفیق اید ندارم.
یعنی با هم دیگه دوست رفیق شویم؟
دوست شویم، دوست
بشت. چقدر خوب، خیمه از همین لحظه با خودت دوست هستم. میگم حالا که دوست هستیم بیا بالاشو و با هم چشم پتکان بازی کنیم. من چشمای خودا بسته میکنم، تو بین برگا و شاخهای من پوچو. چطور است؟
چقدر خوب است. خواه درست است، شروع میکنیم.
موقع باش که باز نلخنه نفتی.
این شخصی دوست هم پایتر در من همی تایم رو بگیرم. خواه بیا 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 بیا
شاباش شاباش نه آباش شاباش آی زنده با نه من چشم خودا بسته میکنم خودت پوچو.
بله قندایی خاله، بچه ی قصه ما با درخت دوست شد و بعد از او هر روز می رفت همراه درخت بازی میکرد. تا ای که یک روز درخت دید که بچگک و قدر سرحال نیست، خیلی بی حوصله است. ازش پرسان کرد که چی گپ شده؟ بچه هم به درخت گفت که او خوش داره که سامان بازی داشته باشه، اما پیسا نداره که سامان بازی بخره. درخت برش گفت که او میتونه میوه‌هایش بیچینه و ببره بفروشه و بر خودش سامان بازی بخره. بچگک قصه ما خیلی خوش شد. میوه‌های درخت چیند و رفت بر خود سامان بازی خرید. اما دیگه به سراغ درخت نامد.
درخت هر روز به طرف آبادی سعی میکرد ببینه که او بچه میایه یا نه. سالها از این قضیه تیر شد. یک روز یک مرد جوان به درخت نزدیک شد. درخت فوری او را شناخت. بله، همو بچگک بود که حال برخودش مرد جوانی شده بود.